بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آخون بود حول مقدمات حکمت که عرض کردیم مقدم در بیان مقدمات حکمت اختلاف است. مرحوم آخون مقدمات حکمت را سه تا قرار داد. مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد در مقابل اصل مراد. میگن مثلا اقیم الصلاة در مقام اصل تشریع، خصوصیات را کار نداره. خداوند تبارک و تعالی مهمل در این گونه خطابات، اصل مراد را میخواد بیان کنه که نماز مطلوب من، اما چه نمازی اطلاق ندارد. و مقدمه ثانی اینه که قیدی در کلام ذکر نکند، یا به عبارت صحیح‌تر قیدی محفوف به کلام نباشد. حالا اون قید لفظی باشه، حالی مقالی باشه یا حالی باشه. قرائن حالیه هم که محتف به کلامن، اونها هم مانع از انعقاد اطلاقن. سومم اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. فرموده اگر این سه مقدمه محقق شد، پس مراد متکلم از متعلق کلامش یا موضوع کلامش، اطلاق گاهی در متعلقه گاهی در موضوعه، مراد متکلم از کلامش به لحاظ متعلق یا به لحاظ موضوع مطلق است. چرا؟ این پشتوانه این قضیه حکمت مولای، عقل مولای، عدم سفاهت مولای. چون اگر این سه تا مقدمه باشه، میخوای تمام غرض رو بیان کنی، قرینم نمیاری، قدر متیقنم نیست، بازم مقید مرادت باشه، این خلاف عقل دیگه، خلاف مسلک عقلای در صحبت کردن. یک نوع سفاهته اینه که ما بعد از تحقق این سه مقدمه کشف میکنیم که مراد متکلم مطلق. گفته اعتق رقبتن واجب اعتق رقبه سواء کان مؤمنتن او کافرتن. پنجش واضحه، چیزی نداره. مقدمتن گفتیم، ولی اگر اون طرف را رفته دوباره حساب میکنه، ولی اگر این یکی از این سه مقدمه منتفی شد، این داستان نمیاد، این نقض غرض نمیاد، خلاف حکمت نمیاد، سفاهت نمیاد. هر یک از این سه مقدمه منتفی شد، اراده مقید از کلام سفاهت نیست. نمیشه اطلاق را به گردن مولا گذاشت، متکلم گذاشت، به خاطری که عاقله، حکیمه. چجور؟ پر واضحه. اگر مقدمه اولا منتفی شد، مثلا مولا در مقام اهماله، مقصودش مقید باشه، خلاف حکمت نیست. اگر من مهمل بودم، من نظر اصلا به خصوصیات نداشتم، من بهت گفتم مریضی دوا باید بخوری، کلامن اطلاق نداره که. من میخواستم اصل دوا بگم، معالجه تو به دوایه، اما چه دوایی؟ من باید بشینم رو صندلی کاغذ بردارم توضیح بدم برات، وگرنه همینطور گفتیم اطلاق نداره. اخلال به قرضش نکرده. کما این که اگر قید را بیاره، حالا قید مقالی یا حالی محتف به کلام باشه، خب اراده مقید کرده، این هم مثلا طبق عقله، نه اینکه خلاف عقل نیست، نه طبق عقله، این هم که اطلاق معنا نداره منعقد بشه. و ها کذا، از اینجاش خوب دقت بفرمایید، و ها کذا اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب باشه، اگر فعلا اگر میگیم، اگر همون قدر متیقن مرادش باشه، همون که خودش یک مقید دیگه، حسه، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه و همون مراد مولا باشه اطلاق را اراده نکند، اینم خلاف حکمت نیست، اخلال نکرده به درباره علمای عدول صحبت می کردیم، علمای متقی صحبت می کردیم، انما یخشی الله من عباد العلماء، اینجور صحبت ها می کردیم، بعد گفتیم فاکرم العالم، هر جا به عالم رسیدی سلام کن بهش. اگر مراد این آقا از این عالم، همین عالم متقی باشه که دربارش داشتیم صحبت می کردیم متیقن در مقام متخاطبه، این خلاف حکمت نیست. اگر این عبد بگه گفتی اکرم العالم، اطلاق داره، مولا بگه بابا مقصودم همون متقیا بود، درباره اینو داشتیم صحبت میکردیم، اتکالاً بر همون که داشتیم، مردم قدح نمیکنن. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه و مولا حسه مرادش باشه، همون قدر متیقن مرادش باشه، اخلال به قرض نکرده. با وجود قدر متیقن نمیتونیم به گردن مولا بگذاریم شما مطلق را گفتی، چون اینجور صحبت کردین، نه این اینجور صحبت را نه این پذیرن اوغلا. مرحوم آخوند در متن کفایه یه تفصیلی داده در قدر متیقن، که آیا با قدر متیقن اطلاق منعقد میشه یا نمیشه. تفصیلش اینه که میگه متکلم دو تا مقام داره، دو تا حالت داره. یه وقت متکلم که صحبت میکنم خب همون تمام مرادشو به ما برسانه، که مقدمه اولا بود، گفته که ما اول فرض، مقدمه اولا بود دیگه، یه مقامه که با مردم عادی همینجور صحبت میکنه دیگه، معمولا متکلمین که صحبت میکنن در این مقام هم میخوان تمام مراداتشون برسانن، و اخرى نه، یه چیز بالاتری میخواد تمامیت مرادشون برسانن. مثلا اون که با در مقام تعلیم اصحاب خاصه با اونا یه جور دیگه صحبت میکنم، میگه بله تمام مراد من البته همینا بود. دو حالت داره، این حرف آخون متینه، متکلمین دو حالت دارن، یه وقت برای عموم صحبت میکنن اما مرادشو، تمام مرادشو میخواه برسانه بهش، یه وقت نه، یه علم اضافهی میخواد و او اعطا بکند، تمامیت مرادش، این که این تمام مراد من است، این رو میخواب بگم. مرحوم آخون فرموده که در قسم اول قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق است. میتونه متکلم اعتماد کنه بر همون قدر متیقن، اراده کنه همون قدر متیقن را، اخلال به غرضش نکرده. ولی در قسم دوم فرموده که اگر در مقام اینه که بگه و انه تمام المراد، نه در مقام بیان تمام المراده، بیان اضافه بشه به مراد، بیان تمام المراد در مقام بیان انه تمام المراد، این مقام ثانیه. در متن کفایه میگه نه، اگر در این مقام همیشه که با ما صحبت میکنه توضیحات را میده که تمام مراد منه. متن کفایه میگه اگر در این مقامه نمیتونه به قدر متیقن اعتماد کنه. اگر مرادش قدر متیقنه باید این اضافه کنه و انه تمام مرادی، این باید اضافه کنه. اگر این اضافه نکنه اخل به قرضش. آخوند در قسم دوم میگه قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست. با اینکه قدر متیقن داره در مقام تخاطب، در همون مثالی که ما زدیم، اگر در مقام اینه همیشه با ما صحبت میکنه، بازتر صحبت میکنه، مفصلتر صحبت میکنه. اگر مقصودش از اکرم العالم خصوص متقیا هست، اون میگه که و همون خصوص متقیا تمام مراد منه. اگر در مقام تمام مراده و نمیگه تمام مراد منه، پس معلوم شه که مطلق مراده. مرحوم آخون در متن کفایه تفصیل میده بین مقامین. در یک مقام میگه قدر متیقن اگر باشه مانع از انعقاد اطلاق است، در یک قسم میگه نه، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست. اونجا اگر قدر متیقن تمام المراده، انه تمام المراد، باید بیان کنه. همین که بیان نکرد نمیتونه مراد تمام المراد بشه، یه اخلال به غرض، فینعقد الاطلاق. خب اجازه بده حالا حرف آخوند رو بیان کنیم. این در متن کفایه. رفته به هامش، در هامش آمده گفته نه فرقی نمی کنه، فرق نمی کنه که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است، چه این که مولا در مقام بیان تمام المرادش باشد، کماول مفروض مقدمه اولا همین بود، یا علاوه در مقام بیان انه تمام المراد. اگر در مقام بیان انه تمام المرادم باشه، گفته باز اطلاق منعقد نمیشه. ما همین یک اخلال نکرده، پس اطلاق منعقد نمیشه دیگه. امیرا اساس کارمو اخلاله. میگه ولو در مقام بیان انه تمام المراده گفته که همیشه قدر متیقن در مقام تخاطب باشه و مولا در قدر متیقن در مقام تخاطب هست و مولا در مقام بیان انهو تمام المراده است، گفته ولو در این مقامم باشه باز میتونه به اون قدر متیقن اعتماد کنه. چجور؟ به چه بیان؟ به این بیان میگه که قدر متیقن تمام مراد که هست. میگه وقتی قدر متیقن تمام مراده، این که همه افراد مراد من باشه اون نیاز به قرینه داره. همینی که اون را قرینه نیاورد که تمام افراد مراد منه، کشف میکنه که انهو تمام مرادی. تکرارش میکنم، مرحوم آخوند میگه که اگر در مقام بیان تمام مراد بود، ما کشفم میکنیم که همینقدر متیقن تمام المراده. چرا؟ چون کسی که در مقام بیان تمام المراده و یک قدر متیقنی در مقام تخاطب داره، این کس هم اگر همه مرادش باشه، یعنی اطلاق، اگر اطلاق مرادش باشه، باید بر اطلاق قرینه بیاره. اگر بر اطلاق قرینه نیاره، این نقض غرضه. از این طرف آمده، اگر نسب قرینه نکند بر اطلاق، این نقض غرضه. پس اینی که در مقام بیان تمام المراده نسب قرینه نمی کنه بر اطلاق، به ذم عدم نسب قرینه بر اطلاق، می فهمیم که همین متیقن انهو تمام المراد. ولو در مقام، در همون مثال مرحوم آخوند اینجور ادعا داره، یا وقتی قدر متیقن در مقام تخاطب علمای متقیه و شما هم در مقام اینی که بفهمانی و انهو تمام المراد، آخون میگه همی که نصف قرینه نمی کنم، مواظب باشه اینجا من مرادم همه، برای او طرف قرینه نمیاره، همی عدم نصف قرینه بر اطلاق، معلوم میشه که همون قدر متیقن، همونی که دنبالش بود در مقامش بود، او رو به ما فهمونده. همی ببینید همیجور هست یا نه. عدم نسب قرینه را زمینه کردن، میگه اینجور آدمی، کسی که در مقام اینه که بگه این تمام المراد منم هست، اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب بود، اون طرفش قرینه میخواد، عموم قرینه میخواد. همی که نسب قرینه نمی کنه، همی که سکوت نمی کنه، همی قرینه است که همین قدر متیقن تمام المراده. نه، اونا مقام اثباته بابا. در این که متکلم دو تا مقام داره، در این شکی نیست دیگه. یه وقت مقام اینه که وظیفه را بیان کنه، مثل که ما برای عموم مردم بیان میکنیم، وظیفه اینه. یه وقت نه، یه چیز بالاتری، نکات را هم بیان میکنیم. سائل یه طلبه یه میخوایم اونم یه چیزی گیرش آمده باشه، نکات را هم بیان میکنیم. این میشه مقام بیان، مقام انهو تمام المراد، بیان انهو تمام المراد. حالا مقام اثباته، در این که دو مقام داره متکلم، دو تا حالت داره، دو جور صحبت میکنه، در این شک نکنید. همینجوره دو جور صحبت میکنه. صحبت اینه که این قدر متیقنه در مقام تخاطب مانع از اطلاق در هر دو مورد یا در یک مورد. آخوند در متن کفایه گفته در یک مورد مانع، در هامش گفته در دو مورد مانع. گفته هر کس در مقام بیان تمام المرادش باشد، همونطور که کشف میکنی تمام مرادش را، کشفم میکنی که انهو تمام المراد. این را تو ذهنتون بسپارید، با هامش تطبیق بکنید. همانطور که میفهمید انهو تمام المراد، میفهمید که گفته انهو تمام المراد. اگر نه، اگر دیگه. بعد گفتن نعم، اون نعم را می توضیح بدیم. بله، اگر در مقام بیان تمام المراد نباشد، در مقام بیان ان المتیقن مرادون، آمده باز اهمال را دو قسم کرده، اجمال را دو قسم کرده. گفته بعضی اوقات، بعضی اوقات متکلم مهمل اجمال میاره، مثلا قدر متیقن را نمیخواد بفهمونه. راست میگه، بعضی اوقات قدر متیقن را نمیخواییم بو بفهمونیم. حالا فعل جمله، حالا باید اکرامشون بکنیم، باید دعوتشو بکنی، اما نمیخواد. اصلا خود سامعم چی بسا میگه اصلا معلومه کیو میخواد دعوت کنه فردا. این اجمال مطلقه. ازش بپرسیم هم بگیم که یه قدر مسلمی را برات فهمون، اصلا من نمیدونم کیو میخواد دعوت کنه. بعضی وقت اضافه میکنن میگه دین درستی هم نداره مولای ما، گاهی طرفیه گاهی طرفیه. بله اصلا من نمیدونم. اونم نمیخواست بگه قدر، اصلا صحبت کرد، فقط میخواست اصل را بیان کنه. یه چیزی اتفاقی خواهد افتاد، باید اتفاق بیفتد، اما کدام متیقنه اونم به من نمیفهمانه. این اسمش گذاشته اجمال مطلق. یک قسمش هم گفته که نه، متیقن رو میخواد بفهمانه، متیقن رو میخواد بفهمانه، اما که تمام مراد منه اینو نمیخواد بفهمانه. گفته در این جایی که اصل متیقن رو میخواد بفهمانه، نه این که متیقن تمام مراد منه، اصل این که این یقینیه، اون بقیهش تا ببینیم چی میشه. گفته بله، اینجا اگر غرضش بیان کردن اینه که متیقن مرادی، بقیهش کار نداره که مراد اولا مراد، اینجا نمیتونیم بر عهدش بگذاریم که متیقن تمام المراده. نتیجتاً چهار حالت برای متکلم درست کرده. نه، ما میخوایم بگیم همون قدر متیقنی که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق است. چرا قدر متیقن؟ نه، در صدد این نیست که در صدد متیقن مراد من است که. چرا؟ نه، در اجمال فل جمله میگه این متیقن مراد من هست، اما بقیهش تا ببینیم مراد من هست یا نه، فعلا کاری نداره. گفته اینجا نمیتونیم به گردنش بگذاریم که ماتی بابا من خودم در این مقام بودم فقط بگم متیقن مرادی، بقیهش فعلا خودم هم نمیدونم، وقت به گردنش بگذاریم که تمام المراد متیقن. نه، بله همون را تقسیم گفته دو قسم دیگه، همون مقام اهمال اجمال را دو قسم کرده. نه اصلا این مربوط به اینجا. چرا دیگه؟ گفت شما اگر مولا در مقام بیان تمام المراد بود میتونی بگی و انهو تمام المراد، اما اگر در مقام اینه که بگه متیقن مرادی، نه تمام مراد، مرادی در مقابل اجمال مطلق، نمیتونیم بگردنش بگذاریم که متیقن تمام المراد. درست میگه این فرمایشی که نه دیگه، چهار مرحله شد دیگه، در حقیقت چهار مرحله شد. در مقدمه اولا که در مقام اهمالت دو مرحله، گاهی اصلا نمیخواد متیقنم کار نداره که مراد منه یا نه، فقط اجمالا یه اکرامی باید بکنی، اجمال مطلق. دوم اینه که نه، میخواد بگم متیقن، نه اون نه اون نمیخواد بگم، قرضش این نیست بگه که یک قسم قطعیه، نمیخواد با من بفهمونم. نه موضوع، نه دیگه موضوع، عالم الان عالم میخواست با من بفهمونه که متیقن از عالم ها کیان؟ نه خود چه بسا نمیدونه کدوم عالم اکرام بکنیم. اجمال مطلق متیقنی، راستم میگه بعض مجملا قدر متیقن ندارن اصلا، فی تردید داره، همه به نحو تردیده. فل جامعه چرا؟ اصل وجوب اکرام هست، اما نه نه دیگه، لالا تعیین که وجود نداره، که یقین نداره. الان از این سوال بکنیم آقا این یقینا وجوب اکرام داره یا نه؟ میگه نمیدونه. بابا این حلاله دیگه، وجوب اکرام مال افراد دیگه. مرحوم آخون در مقدمه اولا که گفت مولا در مقام اجمال نباشد، اجمال مطلق یا اجمال نسبی، باید در مقام تمام المرادش باشد، بیان تمام المراد باشد. وقتی در مقام بیان تمام المراد شد، اگر قدر متیقنی در بین بود، اینجا گفته که باز دو مقام درست کرده، در مقام بیان تمام المراد فقط، یا نه علاوه از این که در مقام بیان تمام مرادش هست، میخواد تمام مرادش به من برسانه، میخوادم بگه اینم تمام مراد منم هست، یه چیز علاوه ای. در هر دوتا در تعلیقه گفته که ما میتونیم بگیم قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق، خلافاً لما فی المتن که تفصیل داده. دیگه فرمایش آقای بروجردینم که تو نوشته نوشتیم دیگه رهاش میکنیم. مرحوم آقای بروجردینم این حرفا رو گفته، گفته فرقی نمی کنه تمام المراد و انه تمام المراد، این فرق آخون این فاسدون، خودشم متوجه بوده این فرق در متن کفایه نادرسته، هامش تمامه. هازا تمام الکلام در تقریر مقدمات حکمت در نظر مرحوم آخون. حالا اینا درسته یا نه، این بحث را داریم که این که مرحوم آخون گفته که اطلاق توقف داره بر سه تا مقدمه، این فرمایش درسته یا نادرست؟ بعد از بیان کلام مرحوم آخون، بحث در صحت و فساد این بیانه. اما مقدمه اولا واضح از ضروریه، جای بحث نداره، هیچ کسم این کارش نکرده. برای انعقاد اطلاق باید مولا در مقام بیان تمام المرادش باشد، نه که فل جمله میخوا مرادش بیان کنه. اگر فل جمله میخوا بیان کنه که معنا نداره بیگردنش بگذاریم که فل جمله گفتی. اما من خودم میخوام فل جمله در این مقامم فل جمله بگم، وقت تو ما بیگردن من بگذاری فل جمله که معنا نداره. این درسته، ای تمامه. انما الکلام در مقدمه دو مقدمه دیگر، خصوصا مقدمه ثالثه، اون میرسیم دیگه. حالا اونا این مقداری که مرحوم آخوند بیان کرده تمامو در تنبیهات بحث خواهیم کرد. و اما مقدمه ثانیه که فرموده که باید قرینه‌ای بر خلاف نباشد، خب این اشکال شده بر مرحوم آخون که این چی مقدمه ایه؟ ظهور اطلاقی توقف داره که قرینه بر خلافش نباشد. همه ظهورها اینجوریه. ما در مقدمات اطلاق داریم صحبت میکنیم. اطلاق، بله، مقدمه اولا دقیقا به مبحث ما مربوطه. انعقاد اطلاق توقف داره که او در مقام بیان تمام المراد باشه. تمام مراد نباشه سعه نداره کلامش فی الجمله. اما یکی میگید باید قرینه بر خلاف نداشته باشد، این شرط اطلاق به ما هو اطلاق جا نداره که هر ظهوری هم اینجوریه. این مقدمه اطلاق باید از اختصاصات اطلاق باشه. این نزد نه چون اطلاقه، نه چون ظهوره، چون ظهور داره باید مخالف ظهور در کنارش نباشه. درسته دید، شرط ظهور اطلاقی نیست، شرط اصل ظهوره. این مقدمه ثانیه، کلام شما وقتی مطلقه که قید نیاری، خب معلومه جای بحث نداره که اللهم که مرحوم آخون میخواد با این مقدمه این مطلب را برساند که انعقاد اطلاق منوط است که کلام محفوف به قرینه خلاف نباشد در مقابل شیخ انصاری. شیخ انصاری گفته آقا اطلاق وقتی منعقد میشه که قرینه متصلم نباشه، منفصلم نباشه. شیخ انصاری قرینه منفصل را میگه مانع از انعقاد اطلاقه. آخون میگه نه، اطلاق برای انعقادش کفایت است. کفایت در حقیقت که متصلا لازم نی، او را میخواد نفی کنه، لازم نداره که منفصلم نیاد قرینه، نه، همین که متصل نیاد اطلاق منعقده. این در مقابل شیخ انصاریه که گفته یکی از مقدمات انعقاد اطلاق بقیه ظهورانه. ظهورای دیگه همین که متصل نیامد منعقده، فقط اطلاق. شیخ انصاری گفته از یکی از مقدمات انعقاد اطلاق به ما هو اطلاق اینه که قرینه نیاد لا متصلا ولا منفصلا، چون اگر منفصلا هم قرینه آمد کشف میکنیم مولا در مقام بیان نبوده فلا ینعقد الاطلاق. اینجور میگه شیخ انصاری. آخون اونو داره میزنه، میگه نه، مقدمه ثانیش این نیست، طرف نفیش، مقدمه ثانی اطلاق این نیست که منفصلم نیاد. نه، منفصل مضر به اطلاق نیست. اطلاق از خصیصش این نیست که قرینه منفصلم نداشته باشد، این از خصائصش نیست. نه، این مثل بقیه ظهوراتم، همین که متصل نداشت، قرینه متصل نداشت، ظهور اطلاقی منعقده. اون منفصل که میاد مزاحم حجیته، نه مزاحمه، نه کاشفه از عدم اطلاق. شیخ میگه منفصل که میاد کاشف این که از اول اطلاق نبوده. آخون میگه نه، اونی که توقف دار از ظهور اطلاقی است، بر این که محفوفش قرینه بر خلاف نباشد، ولو بعدش قرینه بر خلافش بیاد او رو در نف، میگه اون شرطش نیست، این کفایت میکنه. آره در حقیقت این توجیهی که ما برای کلام مرحوم آخون آوردیم همینه. خب نه، ما یوجب تقیید، اون متصله دیگه بابا، تقیید قید متصله، منفصل که قید نیست که، کاشف از نه دیگه. بابا مرحوم شیخ هم نمیگه، هیچ که نمیگه منفصل قید میاره، شیخ هم میگه وقتی منفصل آمد اطلاق نیست، از باب این که کشف میکنه در مقام بیان نبوده، خیال میکردی. الا منفصل که قید نمیار بابا، قید یعنی که بیچسبیده. خب همینطور میگن اونا، همینجور میگن دیگه، شیخ و ناینی هم طبعا همین میخواییم بحث بکنیم. خب حالا اصل بحث چجوره؟ نه به این مقدارش مرحوم آخون گفته که همی که از شرایط اطلاق این نیست که قید منفصل هم نداشته باشه، همی که قید متصل نداشت اطلاق منعقده. این حرف مرحوم آخونده خلافن لشیخ انصاری. شیخ انصاری میگوید شرط انعقاد اطلاق اینه که نه قید متصل داشته باشه، همونطور که نباید قید متصل داشته باشه کما و واضحان، باید قید منفصل هم نداشته باشه. به چه بیان؟ مرحوم شیخ انصاری و تبعه محقق ناینی ادعا کردند که قید منفصل اگر آمد، این کشف میکنه که مقدمه اولا منتفیه. اگر قید منفصل، یه چیز دور از ذهن، خیلی دور از ذهن نیست، اگر امروز میگه اعتق رقبتن، فردا میاد میگه ولتکن رقبتو مؤمنتن، قید منفصل میارد، به ذهن میاد که من شیخ طور میگم، به ذهن میاد که او دیشب که گفت اعتق رقبتن در مقام بیان نبود، اگر در مقام بیان بود خب مؤمنه را می آورد دیگه. از قید منفصل کشف میکنیم که خصوصا اگر قیدا زیاد بشن، چند تا قید بیاره، ول تکن مؤمنتن، بعد گفت ول تکن عالمتن و همینجور. پس بابا پس اولش که گفت فل جمله مقصودش بود، نه اینکه مطلق مقصودش بود، حالا داره میگه مراد جدی من زیغه. شیخ ادعاش اینه، ناینه تبعه. لیکن اقرب به ذهن ما فرمایش مرحوم آخونده، اینا برهان عقلی نداره، الفاظ ارتکازات پشتوانش هست، ما در الفاظ برهان عقلی نداریم، برهان نقلی هم نداریم، همین ارتکازات. این لفظی معناش اینه، رجوع میکنیم به ارتکازمون دیگه. این لفظ ظهور در این معنا داره، رجوع میکنیم به ارتکازمون دیگه. شاهدش هم میگیم ول عرفه به بابه، که وقتی به عرف میگی یه جور میفهمن. حالا بینه ارتکاز چجوره؟ اون کسی که مطلقی را ابراز میکند، یقین داره که در آیندم دلیل منفصل میاره، این فرض بکنید، پشیمانی نه، نه یقین داره، پشیمانی که مشکلی نداره، الان میگه اعتق رقبتن، مطلق را گفته، بعد پشیمون کرده، دیده پولش نمیرسه مثلا گفته یا یه چیز، نه یقین داره که فرداش میگه لا تعتق رقبتن کافره. الان چیه تو ارتکازتان؟ الان که میده عتق رقبتن مهملید واقعا یا نه مطلق را میخواید بفهمونید بهش؟ عتق رقبتن الان میگید میخواید مطلق را بهش بفهمانید یا نه چون که بعدن مقید میارید پس الان مهملید؟ ممکنه بعضی جاها مهمل باشیم ها، کلیت شیخ ادعا میکنه. شیخ میگه هر جا دلیل منفصل برخلاف آمد کش میکنه از اول در مقام بیان نبوده. میگیم نه، چه با این خلاف ارتکازه، چه بسا ما قبل از آوردن دلیل منفصل که بنا داریم بیاریمش، چه بسا نه ما مهملگویی نمیخوایم بکنیم، میخوایم مصلحت جور اقتضا میکنه الان بگیم همه رو اکرام کن. مصلحت جور اقتضا کرده، اهمال نیست. الان نشستم میگیم همه رو اکرام کن، میخوایم مردم بشنون ما چقدر مثلا چه، نه در مقام اهمال نیستیم. فردا صبحم بهش میگم الان من یه چیز گفتیم، آقا جدی نگیر، گفتیم یه چیزی گفتیم، جد مردم اینجور میگن جدی نگیر، نه که اینجور صحبت میکنه، جدی نگیر. منفصل جد راز بین میبره، نه اینکه بگه من گفتم نمیخوام، مهمل گفتم، گفتن یعنی اصلشون را اکرام کن. میگه بابا گفتی اکرم کل عالمین، اصلا بعضی قول لفظ عموم میاریم. میشه انسان، یعنی میشه انسان با این که مراد جدیش حسه هست میشود عموم را بفهماند، اطلاق را بفهماند به خاطر یک مصلحتی. گاهی تفهیم مطلق مصلحت داره دیگه. بله، همین که مطلق را بفهمانیم تفهیم عام گاهی مصلحت دارد، تا چیز مطلقش. حالا این که مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده هر وقت مخصص منفصل میاد کشف میکنیم که مولایی که مطلق را گفته در مقام بیان نبوده، در مقام اهمال بوده، نه این خلاف ارتکازه. بعضی قد هست ولی دائما اینجور باشه، نه این چه بسا، همین روش فکر بکن، چه بسا فهموندن مطلق، نه مهمل گفتن، من و من کردن، نه خلاف حکمته. مطلق گفتن، فهموندن مطلق مراده من از این کلام، از این کلام، نه مراد جدی دروغ نیست، مراد من از این کلام، چه بسایی خودش ملاک داره. لذا مخصص منفصل حق با مرحوم آخونده، کشف نمی کنه از عدم انعقاد اطلاق، بلکه مخصص منفصل مزاحم حجیت مطلقه، نه اصل اطلاق. ملاحظه بفرمایید فردا تتمه کلام شما.